صفحه 227. قدر مسلم این است که چند تن از سرداران لطفعلی خان زند که با او از شهر خارج شدند وی را گم کردند، ولی نمی توانیم به تحقیق بگوییم که خان زند هنگام روز از کرمان خارج شد یا در موقع شب. بعد از اینکه لطفعلی خان زند از شهر خارج شد و به آقا محمد خان قاجار اطلاع دادند که مرغ از قفس پرید، طوری خشمگین شد که پشت دست را به دندان گرفت و مجروح کرد، ولی نمی توانست کسی را مورد مجازات قرار بدهد، چون خود او دستور داده بود که به سوی خان زند تیراندازی نکنند و او را زنده دستگیر نمایند. لطفعلی خان زند هنگام خروج از شهر کرمان با شمشیر راه خود را از وسط پیادگان آقا محمد خان قاجار گشود و در آن موقع هم به سوی اسب او قران تیراندازی نکردند. آیا به مناسبت اینکه شب فرا رسیده بود سربازان آقا محمد خان قاجار نتوانستند خان زند را به درستی ببینند و از تیراندازی به سوی اسبش خودداری کردند؟ آیا در تاریکی ترسیدند که به جای اسب لطفعلی خان زند هم قطاران خود را هدف گلوله قرار بدهند و لذا خان زند توانست که سوار بر اسب از شهر خارج شود؟ هنگامی که لطفعلی خان زند می‌خواست از شهر خارج شود، از سربازان گارد مخصوص حتی یک نفر با او نبود و فقط چند تن از سردارانش با وی بودند، ولی همه نتوانستند از شهر خارج شوند و بعضی از آنها تیر خوردند و به قتل رسیدند. خان زند آنقدر دلیر بود که پس از اینکه سربازان محافظش کشته شدند، تقریبا به تنهایی خود را به انبوه پیادگان خصم زد و راه خود را از وسط آنها گشود. انسان از شنیدن این قسمت از جنگ لطفعلی خان زند مبهوت می شود که چگونه آن جوان موفق گردید که راه خود را از وسط چند هزار پیاده دشمن بگشاید و از کرمان خارج گردد. مگر سربازان پیاده خواجه قاجار افراد مصنوعی بودند و نمی توانستند دست و پای خود را به کار اندازند و راه را بر خان زند ببندند؟ آنها نمی توانستند به سوی خان زند تیراندازی کنند، ولی می توانستند اسبش را به قتل برسانند و کافی بود که یک سرنیزه در شکم اسب فرو نمایند تا اینکه لطفعلی خان زند پیاده شود. جیمز موریه انگلیسی که 2 سیاحت‌نامه راجع به ایران نوشته و نویسنده کتاب حاجی بابا نیز هست، می گوید لطفعلی خان زند در حالی که با شمشیر حمله می کرد نعره می زد و فریاد بر می آورد که منم لطفعلی خان زند و کمربسته شیخ شبستری. و سربازان آقا محمد خان قاجار وقتی صدای او را می شنیدند و می فهمیدند که خان زند به آنها حمله ور می شود، روحیه خود را از دست می دادند و کنار می رفتند و راه را برای عبور لطفعلی خان زند می گشودند. و همانطور که طبق روایات تاریخی ایرانیان نام رستم دل جنگاوران را خالی می کرد و سبب می شد که ترک مقاومت کنند و دست از جنگ بگشایند، نام لطفعلی خان زند هم طوری روحیه سربازان آقا محمد خان قاجار را متزلزل می نمود که از سر راهش دور می شدند. آیا ممکن است که هزارها سرباز جنگ دیده و کار آزموده از شنیدن نعره یک مرد دلیر و نامدار دست از جنگ بکشند و راه را بگشایند که وی از وسط آنها عبور کند و جان به سلامت ببرد؟ باور کردن این موضوع دشوار است، ولی واقعیت تاریخی چنین می باشد و تمام مورخین دوره قاجاریه که به مناسبت زمامداران قاجار مجبور بودند که مزایای لطفعلی خان زند را مسکوت بگذارند، این قسمت را تصدیق کرده اند و گفته اند هنگامی که لطفعلی خان زند تقریبا تنها ماند و تمام سربازان محافظ او به قتل رسیدند، به تنهایی با شمشیر سوار بر قران راه خود را از بین هزارها سرباز آقا محمد خان قاجار گشود و از شهر خارج شد. در تاریخ اروپا نظیر لطفعلی خان زند که بتواند راه خود را از وسط هزارها خصم بگشاید و از یک شهر محصور بیرون برود وجود ندارد. دوگه کلن دلیرترین سردار فرانسوی در قرن 15 میلادی فقط با 200 نفر جنگید و توانست که به تنهایی پل موسوم به کاریکلیانو را در قبال 200 نفر که می‌خواستند آن پل را اشغال نمایند حبس نماید. و تا امروز جنگ آن سردار به عنوان نمونه دلیری و استقامت در تاریخ و ادب زبان فرانسوی نقل می شود و مردم حیرت می نمایند که چگونه صاحب یک شمشیر می توانسته است در قبال 200 شمشیر که به سوی او سرازیر شده بود مقاومت نماید. دوگه کلن بعد از اینکه مدت 1 ساعت در قبال 200 تن پایداری کرد از پا در آمد و طوری مجروح گردید که جان سپرد. اما لطفعلی خان زند خود را به 1000 هزار سرباز خصم زد و بدون اینکه مجروح شود جان به در برد و 1000 تن از سرداران خود را نیز از شهر خارج کرد و سرداران او به سبب دلیری لطفعلی خان زند از کرمان خارج شدند. صفحه 229 فاجعه کور کردن مردم کرمان به امر آقا محمد خان. همین که لطفعلی خان زند از کرمان خارج گردید، جنگ در آن شهر خاتمه یافت و آنگاه کشتار و چپاول آغاز گردید. جان و مال مردم کرمان هدر شده بود و هر سرباز خواجه تاجدار هر کس را که می‌خواست به قتل می‌رسانید و به هر زن که مورد توجهش قرار می‌گرفت دست درازی می‌کرد و هر چرا که می‌خواست و می‌توانست ببرد تصاحب می‌کرد. مردم کرمان فقط در نقاطی که بست بود مسئولیت داشتند و از آن نقاط گذشته خانه‌های ضبط شده هم به طور موقت برای مردم منطقه امنیت بود. کسی نمی‌داند در آن خانه‌ها که سکنه آن تصمیم گرفتند پایداری نمایند بر زنها چه گذشت و همین قدر می‌دانیم که وقتی سربازان خواجه قاجار وارد بعضی از آن منازل شدند دیدند که زنها به قتل رسیده‌اند و شوهران و برادران از بیم آنکه زنها و خواهرانشان به دست سربازان خواجه قاجار بیفتد آنها را به دست خود به قتل می‌رسانیدند. واضح است که آن وقایع در خانه‌های اتفاق می‌افتاد که ساکنین آذوقه داشتند و گرسنگی آنها را از پا در نیاورده بود، وگرنه سکنه خانه‌های قحطی زده از فرط گرسنگی قدرت نداشتند که از جا برخیزند، تا چه رسد به اینکه مقابل سربازان آقا محمد خان قاجار پایداری نمایند. وقتی سربازان آقا محمد خان قاجار بر سکنه خانه ای که پایداری کرده بود دست می‌یافتند همه را به قتل می‌رسانیدند و وقتی آن خانه را ترک می‌کردند هرچه را که قابل بردن بود می‌بردند و اشیای دیگر را می‌گذاشتند تا اینکه بعد ببرند. هولناک‌تر از کشتن سکنه خانه‌ها شکنجه دادن آنها بود. در کرمان هم مثل شهرهای دیگر وضع یک خانه از لحاظ وسعت آن و زیبایی عمارت و آثار دیگر نماینده بضاعت سکنه خانه بود. سربازان آقا محمد خان قاجار وقتی وارد یک خانه محقر می شدند می دانستند که در آن چیزی نخواهند یافت که خیلی قابل توجه باشد. در آن خانه ها چند مرد و زن و طفل که همه از گرسنگی به اسکلت شباهت داشتند بدون اینکه بتوانند کوچکترین مقاومت کنند می دیدند که سربازان فاتح همه چیز آنها را می برند، زیرا سربازان خواجه قاجار خانه فقرا را نیز مورد چپاول قرار می دادند و حتی یک دیگ مسین برای آنها باقی نمی گذاشتند تا چه رسد به چیزهای دیگر، ولی فقرا را مورد شکنجه قرار نمی دادند تا آنها را وادارند که مدفن زر و سیم و جواهر خود را نشان بدهند. در قدیم مخزن زر و سیم و جواهر کسانی که از دزد می ترسیدند یا بیم داشتند که ذخیره آنها به زور از طرف ارباب قدرت گرفته شود زمین بود و در شرق زر و سیم را بیشتر در کوزه قرار می دادند و آن را در زمین دفن می کردند و بسیار اتفاق می افتاد که صاحب آن بر اثر پیری یا علل دیگر می مرد بدون اینکه راز خود را بروز داده باشد و آن را بر حسب تصادف به دست دیگران می افتاد یا اینکه در دل خاک باقی می ماند تا اینکه در اعصار بعد کشف شود یا نشود. سربازان آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه وارد خانه اغنیا می شدند قبول نمی کردند که آنها زر و سیم ندارند و یقین داشتند که پول نقد خود را دفن کرده اند و با بیرحمی مرد و زن را مورد شکنجه قرار می دادند تا بگویند پول و جواهر خود را در کجا مدفون نموده اند. وقتی در خانه فقیرترین مردم کرمان یک دیگ باقی نماند و سکنه تمام خانه هایی که مقاومت کردند کشته شدند و عده‌ای از مردم با بضاعت شهر بر اثر شکنجه به قتل رسیدند و زنها و دختران مورد تجاوز قرار گرفتند، خواجه قاجار امر کرد که قتل و غارت متوقف گردد و حکم او آنچنان نافذ بود که سربازانش اطاعت کردند. مدت قتل و غارت در شهر کرمان به روایت یک روز و به روایتی دو روز و به روایت دیگر سه روز بوده است. بعضی از مورخین دوره قاجاری نوشته اند که آقا محمد خان قاجار از این جهت فرمان داد که سربازانش از قتل و غارت دست بردارند که خبر دستگیری لطفعلی خان زند به او رسید. وی بر اثر فرار لطفعلی خان زند خشمگین شد و سکنه کرمان را به مناسبت مقاومت و هم گریختن خان زند گناهکار دانست و فرمان چپاول را با آزادی قتل عام صادر نمود و بعد از اینکه خبر دستگیری لطفعلی خان زند به او رسید به طوری که شرحش خواهد آمد خشمش فرو نشست و گفت که سربازان دست از قتل عام و غارت بردارند. اگر مدت قتل عام و غارت یک شبانه روز بوده خواجه قاجار نمی توانسته از خبر دستگیری لطفعلی خان زند مستحضر شود، زیرا خان زند بعد از خروج از کرمان مدت یک شبانه روز در راه بود تا اینکه به شهر بم واقع در جنوب شرقی کرمان رسید و بعد از ورود به آن شهر بلافاصله دستگیر نشد و به طور حتم یک شبانه روز و به روایتی دو یا سه روز در بم بود و آنگاه هنگامی که می‌خواست از آن شهر برود دستگیر شد و آقا محمد خان قاجار حتی سه روز بعد از خروج لطفعلی خان زند از کرمان نمی‌توانسته است از خبر دستگیری لطفعلی خان زند مطلع شود تا اینکه غضبش فرو بنشیند و فرمان ترک قتل عام و غارت را صادر نماید. برداشت مورخین دوره قاجاری طوری است که خواننده تواریخ آنها فکر می کند که آقا محمد خان قاجار 15 روز بعد از فرار لطفعلی خان زند از کرمان نتوانسته از خبر دستگیریش در بم مستحضر گردد. اگر این فرض صحت داشته باشد خبر دستگیری خان زند هنگامی به آقا محمد خان قاجار رسید که تمام مردان کرمان را کور کرده بود و ادعا می کرد که برخلاف قول خود عمل ننموده و کسانی را که در بست ها بودند به قتل نرسانیده است و می دانیم که قبل از اینکه قشون خواجه قاجار وارد کرمان شود آقا محمد خان 2 یا 3 نقطه را منطقه امنیت نامید و گفت جان هر کس که به آن نقاط برود حفظ خواهد شد، ولی بعد مردانی را که به همان نقاط رفته بودند کور کرد، ولی زنها کور نشدند، نه از لحاظ اینکه خواجه قاجار نسبت به آنها ترحم نمود بلکه از آن جهت که افسران و سربازان ارتش آقا محمد خان قاجار نمی‌خواستند که زنها کور شوند تا اینکه بتوانند به آنها تجاوز نمایند. طبق قضاوت آقا محمد خان قاجار کور کردن مردانی که به اعتماد قول او به مناطق حفظ شده رفته بودند مطابق با قول به شمار نمی آمد، چون وی آنها را نکشته و فقط نابینا کرده بود. تحلیل فاجعه کور کردن مردان کرمان دشوار است و از خود آقا محمد خان چیزی باقی نمانده که نشان بدهد خواجه قاجار برای چه امر کرد که تمام مردان کرمان را کور کنند. اگر کور کردن مردم در ظرف همان مدت یک روز یا دو روز یا سه روز که از قتل و غارت گذشت وارد مرحله عمل می شد، می توان گفت که خواجه قاجار از فرط خشم ناشی از فرار لطفعلی خان زند همه را کور کرد. اما فرمان کور کردن مردم کرمان هنگامی صادر شد که قتل عام و غارت خاتمه یافت و خشم آقا محمد خان قاجار به ظاهر فرو نشسته بود و جلادان آقا محمد خان حتی از کور کردن فقیرترین فرد کرمانی خودداری نکردند و همه را نابینا نمودند، آن هم با شکلی فجیع و لرز آور. در قدیم وقتی کسی محکوم به نابینایی می شد بر چشمش میل می کشیدند و یک میله بسیار نازک آهنین را در آتش می نهادند و بعد از اینکه سرخ می شد از آتش بر می داشتند و جلاد آن را به حدقه چشم محکوم نزدیک می کرد و آهسته به اندازه یک لحظه قسمتی از آن میله نازک را روی حدقه چشم محکوم قرار می داد تا اینکه بینایی را از دست بدهد و بعد از اینکه اثر زخم از بین می رفت چشم‌های محکوم مثل چشم افراد عادی بود، منتها نمی‌دید. ولی در کرمان به دستور آقا محمد خان قاجار جلادان تخم چشم‌های مردم را در می‌آوردند و دو کاسه خالی در زیر ابروی مردم تیر روز باقی می‌ماند. جلادان برخلاف تصور ما تخم چشم‌های مردم را با خنجر یا کارد بیرون نمی‌آوردند، بلکه برای بیرون آوردن تخم چشم‌ها از انگشتان خود استفاده می‌نمودند و اول دست‌ها و پاهای محکوم را می‌بستند و بعد وی را که دیگر قادر به حرکت نبود به پشت می‌خوابانیدند و بعد با انگشتان خود زیر پلک تحتانی محکوم را طوری به شدت فشار می‌آوردند که تخم چشم از کاسه بیرون می‌آمد و فقط در این موقع از خنجر یا کارد خود استفاده می نمودند. زیرا با اینکه تخم چشم از کاسه بیرون آمده بود با الیاف به کاسه اتصال داشت و جلادان باید آن الیاف را قطع کنند تا اینکه تخم چشم به کلی از کاسه جدا شود و بعد از اینکه هر دو چشم محکوم را بیرون می آوردند آنقدر فرصت نداشتند که دست‌ها و پاهای محکوم را بگشایند، زیرا باید در مدتی کم عده‌ای کثیر از مردان کرمان را نابینا کنند و بعد چشم‌هایی را که از کاسه‌ها بیرون آمده بشمارند و از قرار هر کرمانی یک جفت چشم به گماشته خواجه قاجار تحویل بدهند. وقتی چشم‌ها از کاسه‌ها بیرون می‌آمد تیره بختانی که بدون چشم شده بودند از فرط درد فریاد می زدند و بر خود می پیچیدند و اگر دست ها و پاهایشان آزاد بود می غلطیدند و هنگام غلطیدن به یکدیگر برخورد می کردند و بعضی بر می خواستند و چون چشم نداشتند روی دیگران می افتادند. اما مصیبت کوری و درد شدید جراحات آنقدر بزرگ بود که کسی شکایت نمی کرد چرا یکی از کوران روی او افتاده است. این جلادی و ستمگری وحشیانه مقابل چشم زن و فرزندان محکوم صورت می گرفت و بعد از اینکه جلادان چشم محکومین را بیرون می آوردند به زن و اطفال آنها اجازه نمی دادند تا اینکه آن بیچارگان را از زمین بلند کنند و با خود ببرند و می گفتند که باید صبر کنید تا کار ما تمام شود و وقتی در یک منطقه کارشان تمام می شد و از آنجا می خواستند بروند دست و پای کوران را می گشودند نه از روی ترحم بلکه از آن جهت که به تنابها احتیاج داشتند و می خواستند با آن دست و پای محکومین دیگر را ببندند. شمار جلادان معدود بود و شمار محکومین زیاد و بعد از اینکه از کور کردن مردان در یک محله فارغ می شدند به سوی محله دیگر می رفتند. آن وقت زنها و اطفال محکوم به مردی که چشمهای خود را از دست داده بود نزدیک می شدند و کمتر اتفاق می افتاد که زنها و کودکان بعد از نزدیک شدن به کوران گریه کنند، زیرا در روزهای قبل از گرسنگی و پس از قتل عام آنقدر گرسنه بودند که دیگر چشمهایشان اشک نداشت و بدبختی آنها به قدری شدید شده بود که اینک از دیدگانشان خارج نمی شد. بعضی از کسانی که تخم چشمشان را بیرون آورده بودند دچار خونریزی شدند و بر اثر خونریزی مردند، خواسته آنکه گرسنگی طولانی بنیه آنها را از بین برده بود و نمی توانستند مقاومت نمایند. جراحات چشمهای بعضی دیگر از محکومین بعد از چند روز آلوده به جراحت شد و زخم آنها مبدل به قانقاریا گردید و آنها هم جان سپردند و زخم بقیه معالجه شد. کور کردن سکنه کرمان از طرف خواجه قاجار برای یک مورخ بی‌طرف مغرب زمین یک معما است و هیچ یک از مورخین و جهانگردان خارجی که راجع به ایران نویسندگی کرده اند نتوانستند این موضوع را تحلیل کنند. رابرت گرانت واتسون انگلیسی میگوید که برای حکم خواجه قاجار محملی جز این نمیتوان فرض کرد که او خواسته است از روش بعضی از سلاطین گذشته پیروی نماید. در ایران کور کردن دست جمعی بسیار نادر بوده و این مجازات فجیع بیشتر در کشورهای خاننشین ترکستان و ماوراء النهر رواج داشته و خانهای آن ممالک گاهی دستور می دادند که تمام سکنه یک شهر را کور کنند و مردم یک ناحیه را نابینا می نمودند. در بین خانها کسانی وجود داشتند که حتی از کور کردن زنها صرف نظر نمی کردند و آنان را به زور می نشانیدند و کورشان می کردند. نظریه رابرت گرانت واتسون این است که عمل آقا محمد خان قاجار غیر از تقلید نبوده و شاید خواسته که بدین وسیله نامی از خود باقی بگذارد ولو با عنوان یک ستمگر قهار و خونخوار باشد. در اینکه آقا محمد خان قاجار طالب نام بوده تردیدی نداریم و اگر زنده می ماند شاهنامه‌ای به اسمش سروده می شد و علت اینکه کتابی راجع به اعمال و جنگ‌های وی سروده نشد این است که خواجه قاجار که اهل فضل به شمار می آمد و شعر می شناخت ولی نمی توانست شعر بسراید یا اینکه شعری از او باقی نمانده است راجع به سراینده شاهنامه ای به نام خود سخت گیر بود. محاسا اگر در شوشی واقع در قفقازیه کشته نمی شد به احتمال شاهنامه ای راجع به وی می سرودند. متاسفانه در بین کسانی که علاقه به بقای نام دارند اشخاصی یافت می شوند که حتی حاضرند بدنام بمیرند مشروط بر اینکه بعد از مرگ گمنام نشوند. این نوع اشخاص در تمام اعصار از افراد طبقات پایین هستند و چون از عهده کارهای نیکو و بزرگ که نام فاعلش را جاوید می کند برنمی آیند به فکر کارهای ناپسند یا ننگین می افتند که بدان وسیله اسمی از خود باقی بگذارند و مردی چون آقا محمد خان قاجار که زمامدار یک کشور بزرگ بود می توانست با به انجام رسانیدن کارهای بزرگ به سود مردم و برای بهبود وضع زندگی آنها و آباد کردن کشور نام خود را جاوید نماید. اگر منظور آقا محمد خان قاجار از کور کردن مردان کرمان این بود که نامش باقی بماند باید تصدیق کرد که به مقصود رسید ولی نام خود را با زشتی در تاریخ شرق باقی گذاشت و این ستمگری هولناک و بدون فایده جنگی چون رفوشی شد که تمام صفات خوب آقا محمد خان قاجار را از انظار پنهان کرد. امروز در شرق هیچ کس آقا محمد خان قاجار را به عنوان یک دانشمند نمی شناسد و کسی نمی گوید که او مردی بود با اراده و با استقامت و بدون هوا و هوس و در بعضی از مواقع دارای سخاوت و اولین کسی است که بعد از نادرشاه کشور ایران را دارای وحدت نمود. بلکه هر کس در شرق اسم آقا محمد خان قاجار را می شنود، منظره کور کردن مردم کرمان در نظرش مجسم می گردد و آن جنایت از طرف آقا محمد خان قاجار احمقانه بود. برای اینکه هیچ نوع فایده جنگی نداشت و نام او را در تاریخ شرق ننگین کرد و آن ننگ هرگز زدوده نخواهد شد، زیرا وقتی تاریخ نام کسی را با قلم خونین به ثبت برساند، هیچ نیرویی نمیتواند که آن نوشته را زائل کند، همچنان که بازماندگان آقا محمد خان قاجار که نزدیک یک قرن و نیم در ایران زمامدار بودند کوشیدند که آن لکه را زائل کنند ولی نتوانستند و امروز مردم شرق مباشر آن عمل را با بدی یاد می نمایند. صفحه 233 لطفعلی خان زند در شهر بم. لطفعلی خان بعد از اینکه از شهر خارج شد به کسانی که همراهش بودند گفت که قصد دارد به سیستان برود، تا اینکه از عمرای سیستان و در صورت لزوم از عمرای قاین و طبس کمک بگیرد و یک وقت متوجه گردید که به حسین آباد که قریه ایست نزدیک کرمان در سر راه ماهان رسیده است. لطفعلی خان زند وصول به قریه مزبور را به فال نیک گرفت و فکر کرد که قضا و قدر او را وارد راهی کرده که اگر آن را بپیماید بدون اشکال به سیستان خواهد رسید. کسی که بخواهد از کرمان به سیستان برود باید راه مشرق را پیش بگیرد و در دوره سلطنت لطفعلی خان زند بین کرمان و سیستان جاده مستقیم وجود نداشت، ولی آنهایی که می توانستند از کوره راه‌های کبیر ایران استفاده کنند از مشرق به سوی سیستان می رفتند. اما در راه به خصوص در فصل تابستان از بی‌آبی دچار زحمت می گردیدند. اما راهی که از کرمان به ماهان و آنگاه زین العاباد و سپس به بم می رفت راهی بود دارای آب و لطفعلی خان زند بعد از رسیدن به بم می توانست خود را به سیستان برساند. در آن راه از کرمان تا سیستان آبادی ها نزدیک به هم قرار گرفته بود، مشروط بر اینکه در نظر گرفته شود که در بیابان مرکزی ایران اگر دو آبادی به مقیاس امروز 50 کیلومتر با هم فاصله داشته باشند، مثل این است که در کنار هم هستند. لطفعلی خان زند بعد از اینکه به حسین آباد رسید توقف نکرد و راه ماهان را پیش گرفت. ما نمی‌دانیم عده‌ای از کسانی که با لطفعلی خان زند بودند آیا در حسین آباد به جا ماندند و یا در ماهان، یا اینکه بعد از خروج از کرمان بر اثر تاریکی گم شدند. مورخین شرق در این خصوص اختلاف دارند و مورخین غرب نتوانستند بفهمند عده‌ای از همراهان لطفعلی خان زند در کجا وی را گم کردند یا از خان زند جدا شدند. بعضی از مورخین شرق نوشته اند که خان زند وقتی وارد بم شد 10 یا 15 نفر با وی بودند، ولی مورخین غرب نوشته اند که لطفعلی خان زند به تنهایی وارد بم شد و نوشته مورخین غرب مقرون به دلیل عقلی است، چون تمام مورخین نوشته اند که خان زند راه بین کرمان و بم را که به مقیاس امروز 180 کیلومتر است بدون انقطاع پیمود و اسب وی موسوم به قران توانایی داشت که 30 فرسنگ به مقیاس آن روز را بدون انقطاع طی کند، ولی آیا اسب همراهان او هم توانایی قران را داشتند و می توانستند که مدت یک شبانه روز بدون اینکه چیزی بخورند با قدم‌های سری یا یورتمه چهار نل راهپیمایی نمایند.